درسه 317 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم عبارت از اختلاف حقوقی بایع و مشتری در تبری و عدم تبری است. مستحضری که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در سه بخش مطرح می شد. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود. بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب. بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول که چهار مسئله در زیر مجموعه اون بود گذشت. بخش دوم که پنج مسئله در زیر مجموعه اون سه مسئله گذشت و امروز به خواست خدا وارد مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم می‌شویم. بخش سوم به خواست خدا خواهد آمد. بخش مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم این است که طرفین می‌دانند که عیب باعث خیار عیب است. اگر عقد بر معیب واقع بشود خیار عیب می‌آورد. طرفین می دانند که اگر چون چه مشتری عالم به عیب بود خیار عیب نیست. طرفین می دانند که اگر بایع اندل عقد اندل بیع خود را تبرئه کرد و از عیب تبری جست و مشتری شنید و آگاه شد و پذیرفت، در چنین فضای خیار عیب نیست. مسئله چهارم اختلاف طرفین است در خصوص مسئله تبری و عدم تبری، در این که این کار را معیب است که وقع العقد علی المعیب، این حرفی نیست، ولی بایع میگوید من تبری کردم، اعلام براءت کردم، گفتم اگر عیبی باشد من عهده‌دار نیستم و شما ی مشتری هم شنیدید و پذیرفتید. مشتری میگوید یا شما اصلا نگفتید یا اگر گفتید من نشنیدم، من علم به تبری شما نداشتم. تبری هم که شبیه ایقا نیست که یک طرفه اگر کسی اعلان کرد که من خود را تبرئه میکنم خیار عیب نباشد. این شبیه عقد است، یعنی باید تبری کند، مشتری باید بپذیرد تبرئه او را و خیار عیب ساقط بشود یا حادث نشود. در چنین فضایی حق با کیست؟ معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که مشتری منکر این براءت است، قول او با حلف مقدم است و خیار عیب ثابت می شود. این معروف بین فقها رضوان الله علیهم است. در بین فقها شیخ طوسی رضوان الله علیه اونطوری که از مبسوطشون نقل شده است مخالف است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمایش مبسوط را طرزی توجیه میکند که به قول موافق با اونچه علما گفتن برگردد. اگر توجیه صاحب جواهر تام باشد، یعنی مخالفت شیخ طوسی در جریان دیگر باشد وگرنه در متن این جریان موافق با ما و مشهور باشد، این دیگه شهرت نیست، این میشه اجماع. از شهرت به اجماع تبدیل میشه. ولی اگر توجیه صاحب جواهر رضوان در تام نباشد و مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مخالف با فتوایی که رایج بین اصحاب است باشد، این در حد شهرت است نه در حد اجماع. معلوم رسب باشد کافی است، ولی علی حال این اجماع نیست، بالاخره اتفاق کل نیست. خب پس دو نظر موجود است، یکی این که قول مشتری مقدم است محل حرف، یکی این که قول مشتری مقدم نیست. این صورت مسئله، اونم اقوال مسئله. پیشینه مسئله هم که از زمان شیخ طوسی بعد روشن است. مطلب دوم است که اصل حاکم در مسئله اون اصل اولی اصالت اللزوم است، چون اصل در عقل لازم. اما در خصوص این حادثه مورد اختلاف بین بایع و مشتری، اصل موجود در مسئله یا اصل موضوعی است یا یه اصل حکمی که مقدم بر اصالت لزوم است. اگر اصل موجودی در مسئله مقدم بر اصالت لزوم بود، قهرن قول مشتری موافق با اصل است، قول بایع مخالف با اصل. اگر ما اصل موجودی حاکم نداشته باشیم، اصل موجود در مسئله همون اصل عام باشد، یعنی اصالت اللزوم، قول بایع موافق با اون اصل است، او یقدم قول هو مع الیمین. ولی چون اصل موضوعی داریم که مقدم بر اون اصل حکمی است و این اصل موضوعی موافق با حرف مشتری است، پس مشتری میشه منکر، یقدم قول هو مع الحلف. اون اصل حکمی چیست و اصل موضوعی چیست؟ اصل حکمی مرجع و عام همون اصالت اللزوم است که مستفاد از اوهو بلغود و سایر عدل است. اصل موضوعی حاکم بر اون اصل حکمی این است که الان که ما شک داریم که آیا این عرض خیاری است یا خیاری نیست، لازم است یا لازم نیست، وقتی می توانیم به اون اصالت العموم، اصالت اللزوم، به اون عموم لفظی تمسک بکنیم که اصل حاکم، اصل موضوعی حاکم بر اون نباشد. چون اگر بایع تبری کرد و مشتری پذیرفت، جا برای خیار عیب نیست، جا برای لزوم، جا برای خیار عیب نیست و معامله جا برای لزوم نیست و اصالت لزوم نیست، جا حتما خیاری است. چرا؟ برای اینکه اون صورتی که مشتری نپذیرفته باشد تبری را، خب خیار هست دیگر. پس الان اینکه ما شک داریم این عقد لازم است یا نه، مسبب از آن است که آیا تبری بایع را مشتری شنید و پذیرفت یا نه. باش اصل در ناحیه سبب، با اصل سببی که جا برای جریان اصل مسببی نیست. پس ما نمیتوانیم به عموم لفظی یا اصالت اللزوم به مانندان تمسک بکنیم، برای اینکه این اصل حاکم بر اوست، اصل در ناحیه موضوع حاکم بر اوست. و اگر ما با همین اصالت عدم براءت، یعنی عدم براءت بایع، ممکن است با یه ادعای تبری کرده باشد، ولی اون براءت کارآمد براءتی است که مشتری شنیده و پذیرفته باشد، این براءت کارآمد است. وگرنه با یه برو بینه و بین الله تبری کرده باشد، ولی وقتی مشتری نشنید و ملتزم نشد و نپذیرفت، که این براءت مسقط خیار عیب نیست. خب پس اصالت عدم براءت، که قبلا که براءت نبود ولو قبل العقد، بعد نمیدونیم براءت حاصل شد یا نه، تبری حاصل شد یا نه، اصل عدم براءت استصحاب میکنیم. این غیر از اون اصالت البرائی رفع مالای علمون سوق پیغا برا بخیان، این براءت یعنی تبری از عیب.
با
خب حالا نمیشه ظاهر حال مسلم رو درباره مشتری صرف بکنیم، بگه مشتری داره
ادعا میکنه
بله، نه او ادعا میکنه من گفتم بود بیانه بیاره، قرار از اینکه ظاهر حال درباره هر دو هست. بله اون اگر چون چه درباره اصل مالکیت باشه، بله خب ید ما با ید مالکیت است، اختلاف در مالکیت و اینها نیست، یقینا ملک اوست. بسیار خوب، ولی منظور این است که عیب که یقینی است، عیب که یقینی است، مربوط به اطلاع به احوال عیب نیست. نه عیب که قرض این که مالک بای ذلیت است، مالک است، این مورد اتفاقه. بگوییم به این که مالک به احوال مبیعش آگاه است، فرض این است که مبیع معیب است و هر دو هم فهمیدن. در اینکه کارا معیب است حرفی نیست، در اینکه وقل عقد و علل معیب اینم حرفی نیست، اما در ظرف عقد آیا تبری شده یا نشده؟ اینجا هیچ کدوم اولا به قبول نیست حولها. بنابراین حالا درباره ظاهر حال هم بحث میشه که ظاهر حال تا کجا حجت است، در کجا حجت نیست. پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اصل فائق مشخص شد، اصل حاکم هم مشخص شد. حالا این اصل حاکم میتونه هم اصل موضوعی باشه هم اصل حاکمی. اصل موضوعی است برای اینکه اصل عدم براءت است. وقتی عدم براءت شد، خیار که عیب که محقق است، عقدم که بر معیب واقع شده، مقتضی که هست، مانع هم که با اصل برداشته شد، بنابراین خیار عیب هست. و اگر شک کردیم که آیا این خیار عیب باقیست یا نه، خیار استصحاب میکنیم. استصحاب خیار مقدمه بر اصالت اللزوم است. اگر در مرحله بقا شک کردیم، اگر در مرحله بقا شک نکردیم که خب همون اصل موضوعی اول حاکم هست بر اصالت اللزوم. این ترسیم صورت مسئله به نحوی که موافق با فتوای رائج بین اصحاب رسول الله علیه باشد. ولی در خیار عیب مستحضرید که مفهوم صحیح زراره از یک طرف، مرسله جمیل ابن دراج از طرف دیگر یک تعبد مخصوصی رو به همراه دارن. جریان تبری و عدم تبری در مفهوم صحیح زراره مأخوذ است. ما اگر خواستیم استصحاب بکنیم یا استصحاب نکنیم، به او تنصب بکنیم یا نکنیم، محور بحث مفهوم صحیح زراره است که قبلا گذشت. ولی قبل از اینکه ما به اون مفهوم صحیح زراره و استصحاب اون برسیم، باید دید که چرا مرحوم شیخ طوسی و امثال تو، یا اگه هم فکری دم داشته باشن، مخالف مسئله هستن و توجیه صاحب جواهرم مثلا کارآمد نباشد. برای اینکه در مسئله یه مکاتبی هست که برابر اون مکاتبه حرف بایه مقدم است، نه حرف مشتری. این مکاتبه رو که ظاهرش این است که قول بایه مقدم است نه قول مشتری، و قول مشتری پذیرفته نخواهد بود، مرحوم محقق اردبیلی یه جور جواب دادن، صاحب کفایه یه جور جواب دادن، درباره این مکاتبه صاحب حداق یه مطلب دیگه فرمودن، شیخ انصار رضوان الله تعالی علیه و علیهم جنبندی خاص دارد و الذی ینبغی ان یقال در پایان عنوان جنبندی نهایی علاقه باید مطرح میشه. اول باید این مکاتبه رو بخونیم، بعد اقوالی که در باره سند او هست مطرح بشه، بعد آرایی که در باره دلالت او مطرح بشه، بعد در جنبندی بین اون قاعده اولیه و مضمون این مکاتبه بیان بشه تا ببینیم که فتوای نهایی چی در میاد. این روایت را به یه مناسبتی در بحث خیار عیب قبلا خوندیم. وسائل جلد 18 صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب، نه احکام خیار، باب 8 از ابواب احکام العیوب، این حدیث 8 است. حدیث 8 از باب 8 از ابواب احکام العیوب، صفحه 111. عنوان بابم که هم یک حدیث بیشتر ندارد این است: باب و سقوط رد بالبراءت من العیوب ولو اجمالا. یه وقت است که فروشنده میگوید این کالا این عیب دارد، مثلا این واحد صنایعی درش این مقدار آسیب دیده است، این میگه و من هم اعلام براءت میکنم. یه وقت میگه این کالا هر عیبی داشته باشد به عهده شما، چه از عیب واحد چه از عیوب جمیعاً تبری بکند، خیار عیب ساقط است. باب و سقوط رد بالبراءت من العیوب بلو اجمالاً و حکم ما لو ادعی البراءة فانکر المشتری. اون جایی که مدعی بایه مدعی براءت است به مشتری منکره. بله دیگه، یه وقت هست که به تفصیل میگوید، یه وقت هست که نه، حالا بیش از یک عیب ندارد. این میگوید که هر من که نمیدونم، اجمالا اگر عیبی هم در آمد من بحته شما. روایت را مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن به اسنادهی عن صفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام. این روایت که میگن ضعف دارد، قبلا هم بحثش گذشت که ضعفش یک جهت به لحاظ محمد ابن عیسی است که مشترک است. برخی ها گفتن این مشترک است، برخی ها از رجالی ها گفتن این مجهول است. اگر مشترک باشد با تشخیص راوی و مروی آن می شود اشتراک را برطرف کرد و معین کرد. بالاخره اگر دو تا محمد ابن عیسی داریم، بالاخره استاد و شاگرد راوی و مروی انه این یکی غیر از راوی و مروی انه اون است، مگر اینکه هر دو هم مشترک باشد که اون دیگه تشخیصش مشکل. پس افرادی که مشترکن تشخیص احدهما از دیگری به راوی و مروی انه است، که فلون شخص که ضعیف است از فلون شخص نقل بکند و فلون شخص هم از اون نقل میکند. اما اون فلون شخص که محمد ابن عیسی قوی است از فلون شخص نقل بکند و از او هم فلون شخص نقل میکند، چون اون دو طرف دو نفر در دو طرف هستند، پس این محمد ابن عیسی قوی است. یا اگر اون دو طرف در اون دو نفر در این دو طرف هستند، این محمد ابن عیسی ضعیف است. مشترک را با تشخیص راوی و مروی ان میشه مشخص کرد، اما مجهول را نه، یه ناشناسی است. درباره محمد ابن عیسی دو تا نقد هست، یکی این که اون مشترک است، دیگران هم گفتن این مجهول است. خب جعفر ابن عیسی هم وثاقتش احراز نشده، پس از هر سند این گونه افراد درش هست. نقد دیگری که هست میگن این مکاتبه است، به مکاتبه یعنی به نامه هایی که از ائمه علیهم السلام میرسید خیلی نمیتوان اعتنا کرد، برای اینکه احتمال تقیه و امثال ذالک هست، این نامه به دست دیگران میرسد، در اصلی که حکومت طغیان است. لذا اگر چیزیشون در نامه مرقوم فرمودن موافق با قواعد اصلی نبود، در عمل به او احتیاط میکنن. قاعده اولی هم در اینجا که خیار است نه لزوم، و این روایت هم مخالف قاعده است. چون روایت مخالف قاعده است و مکاتبه است، بزرگانی نظیر محقق اردبیلی اینا می فرمان به این که گذشته از ضعف سند، مکاتبه هم هست مخالف قاعده هم هست. روایتی است مخالف قاعده، افراد ضعیف درش هستن، مکاتبه هم هست. سه اشکال به این روایت دارن، دوتاش به سند برمیگردد، یکیش به متن. متنش اینه که مخالف قاعده است، سند اینه که هم مشترک و مجهول درش هست هم مکاتبه بودن. همون اون که دو تا برادرن، اما یکی چون گفتن که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، این ضعف سندی که دارد اینه که چون مشترک است بین ثقه و ثقه، گاهی ممکنه دو تا برادر باشن، یکی کمیل ابن زیاد نخعی در بیاد اصحاب خاص از تمیر است، یکی حارث ابن زیاد نخعی در بیاد که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است، اون دو تا برادر بودن دیگر. بله خب یکی رو توصیح کرده. درباره مشترک ها این مشکل هست، درباره مجهول هم این مشکل هست، برای اینکه دو تا برادر بودن مشکل رو حل نمی کند. خب پس بنابراین اونی که محقق اردبیلی نقد کرد این است که ضعف سند از یک سو، مکاتبه بودن از یک سو دیگر، این مال سنده، متنش هم که مخالف قاعده است. حالا اصل سؤال، کتبت الی ابی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فی من یزیدو. من یزید قبلا هم بحث شد که این بازاری که حراج میکنن، اون کسی که کالا رو حراج میکرد روی صندلی یا میزی میشه سابق این کالا رو جلو میآورد، چوبی هم بود به نام چوب حراج، مثلا چوب حراج زدن، چوب حراج زدن این بود، این چوب میزد روی میز میگفت من یزیدو، من یزیدو، کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره، هر کی بیشتر. آگاهی مزایده بود در حقیقت، چون فروشنده آگاهی مزایده میزند دیگر، خریدار آگاهی مناقصه میزند. یک کسی میخواد یک جایی را آسفالت کند، آگاهی مناقصه که پیمونکارا کدام یکی از اینا ارزونتر میگیرن. یک کسی کالایی داره میخواد بفروشه، آگاهی مزایده میزند کی بیشتر میخره. این شخصی که چوب حراج دستش بود گفتن من یزیدو، منادی من یزید، این ندا میداد گفت من یزیدو، من یزیدو، که بیشتر میخره. اینی که در شعر حافظ دارد که بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن، من یزید همین است. یعنی در بازار عشق اون کسی که عشق را میفروشد چوب حراج دستش است، به هر کسی هم نمیفروشه، به هر مدعی هم نمیفروشه، سخن از کم و زیاد پول نیست، اهل نظر معامله با آشنا کنن. این من یزید، من یزید همین. خب به امام عرض کرد که در من یزید، یعنی در بازار حراج که چوب حراج دست اون منادی است و میگوید من یزید و من یزید، و هر بار که میگفت من یزیدو میگفت آیون هر عیبی در آمد ما رو خودتون، اینه میگفت. در چنین بازاری که اون منادی من یزید میگفت من یزیدو، من یزیدو، کی بیشتر میخره، در هر بار میگفت که ما عهده‌دار عیب نیستیم، این کالا ما عیب در آمد پای خودتون. در چنین فضایی یک کسی این کالا رو خریده، بعد وقتی که بی رغبت شد گفت این کارها که معیب است، فروشنده گفت که ما که تبری کردیم، این میگه من نشنیدم. سؤال اون نویسنده نامه این است که منادی در هر بار میگفت من یزیدو، من یزیدو، نحنون تبر او من الایوب، این رو هر بار میگفت. یکی از این مشتری ها که شرکت کرده بود در آگهی در صحنه مزایده گفت من میخرم، خرید و کالار تحویل گرفت، حالا که میخواست پول را بدهد بی رغبت شد، گفت این که معیبه. فروشنده گفت که ما که گفتیم ما عیب رو تحمل نمی کنیم، عیب بحته خودت. خریدار گفت من نشیدم. اینجا حق با کیه؟ آیا حق با خریدار است یا حق با فروشنده؟ آیا قول خریدار تصدیق می شود یا فروشنده؟ این اصاره سؤال است. جوهل تو فداش المتاع یباع فی من یزیدو فینادی علیه المنادی. منادی همیشه میگه من یزیدو، من یزیدو، کی بیشتر میخره؟ فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. هر وقتی که این چوب، کسی که چوب حراج دستش است ندا میدهد میگد کی بیشتر میخره، در هر بار گفت هر عیبی هست به عهده خود خریدار، این رو میگفت. برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتری. یکی از این حاضران راضی شدند و قبول کردند و پذیرفتند و راضی شدند، ولم یبق الا نقد الثمن، مقدار پول بده. اونها به عنوان بایه و این شخص به عنوان مشتری معامله محقق شد، کالا را تحویل گرفت، حالا میخواد پول بده. در این فضا بی رغبت شد. ولم یبغ الا نقد الثمن فربما زهده. زهده اگر چون چه با فی استعمال بشه یعنی بی رغبتی، زهده فیه یعنی بیمیل شد، و کانو فیه من از زاهدین یعنی بی رغبت بودن در جریان هستی یوسف. زهده فیه یعنی بی رغبت بود. فیزا زهده فیه ادعا فیه عیوبن، چون بی رغبت شد گفت این که معیبه و منم که نمیدونستم. دو چیز است که خیار عیب و ساقط میکند برابر مفهوم صحیح زراره، یکی علم مشتری، یکی اعلام تبری بایه به پذیرش مشتری. اگر بایه عالم نباشد، مشتری فقط عالم باشد، باز خیار عیب نیست. ولی در تبری، تبری بایه شرط است، او باید انشاء کند تبری را و مشتری باید بپذیرد. مشتری ادعا فیه عیبن یک و انه لم یعلم بها، بگد این کالا معیب بود منم که نمیدونستم. این دو. فیقول المنادی، اون کسی که چوب حراج دستش است و آگهی مزایده میزد، گفت برئت منها، من در هر بار میگفتم که هر عیبی دارد ما تعهد نمیکنیم. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، من از این صحنه براءت از عیوب را نشیدم. لم اسمع البراءت منها یعنی من تلک العیوب. این صورت مسئله، این صورت قضیه. در نامه نوشته شد که ای یصدق فلا یجب علیه الثمن، ام لا یصدق فیجب علیه الثمن. آیا این مشتری تصدیق می شود؟ می توان گفت که حق با مشتری است و دیگه لازم نیست ثمن بدهد برای اینکه معامله واقع نشده، یا نه حق با مشتری، چون مشتری می خیار دارم و فصل کرد معامله واقع شد منطقه خیاریست و او به هم زده است، یا نه حرف مشتری تصدیق نمی شود، این معامله واقع شده و لازم است مشتری با ثمن رو بپردازد. ایس حدق اون مشتری که قهرن خیار دارد حق فصل با اوست می تواند معامله رو به هم بزند، فلا یجب علیه الثمن، لازم نیست که ثمن رو برگردوند. ام لا یصدق یا مشتری تصدیق نمی شود با ثمن رو بپردازد، فیجب علیه الثمن. فکتب ابوالحسن علیه السلام علیه الثمن، یعنی مشتری تصدیق نمی شود، حق با بایه است، مشتری با ثمن رو بپردازد. این روایت مخالف با قاعده است، یک مخالف با فتوایی است که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است، بنابر این که شیخ طوسی مخالف اصحاب باشد. اگر فرمایش شیخ طوسی برابر توجیه صاحب جواهر رضوان الله علیهم به فتوای معروف برگشت، مسئله میشه اجماعی، پس این روایت مخالف اجماع است. روایتی که سندش ضعیف است، مکاتبه است، مخالف قاعده است، مخالف اجماع است، با این روایت چه توان کرد؟ حالا برخی ها صاحب حداق یه رای حلی ارائه کرده است، فقه های دیگه رای حلی ارائه کردن که انشاءالله روز شنبه مطرح میشه. حالا چون روز چهارشنبه است یه مقدار بحث اخلاقی هم داشته باشیم. در نوبت بعدی مقدار درباره ذکر و فکر و از این مسائل سخنی بیمیان آمده است. در تقدیم تعلیم و تزکیه نسبت به دیگر وجوهی گفته شد، یکی از اون وجوه میتواند این باشد که امروز مطرح است. مستحضرید که غالبا تعلیم بعد از تزکیه ذکر می شود یزکی هم و یعلم هم الکتاب و الحکمه. اونجایی که وجود بارکست ابراهیم از ذات اقدس الله مسئلت کرده که پیامبری مبعوث کن که یعلم هم الکتاب و یزکی هم، اونجا تعلیم قبل از تزکیه ذکر شد. آیا تعلیم بر تزکیه مقدم است از اون جهت که مقدمه تزکیه است و تزکیه پیش از تعلیم ذکر می شود از اون جهت که بر تعلیم مقدم است که یک وجه رایجی است؟ اونجا که تعلیم پیش از تزکیه ذکر می شود چون مقدمه تزکیه است، اونجا که تزکیه پیش از تعلیم ذکر می شود چون بر اون مقدم است و اساس است. چرا مقدم است؟ برای که غایت است و هدف است. هدف و غایت علت غایی است. علت غایی مثل علت فاعلی مقدم بر اوست، ارجح از اوست. یا نه، اصلا دو تا علم است. یه علم حصولی مدرسه ای است که این علم درس و بحث و اینکه چی واجب است، چی حرام است، چی بد است، چی خوب است، این مقدم است برای تزکیه. آدم اگر بخواهد تزکیه کند باید واجب انجام بدهد، از حرام بپرهیزد، محاسن را رعایت کند، از مساوی بپرهیزد، کارهای خیر را انجام بدهد، از قبیح بپرهیزد، باید این را بفهمد دیگر. این علم هم علم حصولی است، یعنی با درس و بحث با ادله عقلی و نقلی انسان میتونه باید بفهمد چی بد است، چی خوب است، چی واجب است، چی حرام است، چه حق است، چه باطل، چی صدق است، چی کذب، چی خیر است، چی شر، چی حسن، چی قبی. این هم میتونه بفهمد. پس میشه همین علوم رایج حوزه و دانشگاه که با این علوم آدم میفهمه چی بد است، چی خوب، بعد وارد عمل میشه. وقتی وارد عمل شد تزکیه شروع شد و ادامه پیدا کرد، به اون قلهش رسید، یه علم جدیدی نصیب انسان میشه. اون علم دیگه علم حوزه و دانشگاه نیست، اون علم استدلالی نیست، اون دیگه علم شهودی است. اینی که فهمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون رؤیت جهنم علم شهودی است. انسان اول باید بفهمد که چی واجب است، چی حرام است، حکم خدا چیست. خب این رو باید بفهمد، بد و خوب را، خیر و شر را، حسن و قبح را، صدق و کذب را، حق و باطل را، این رو باید بفهمد، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن. وقتی فهمی شروع میکند به عمل کردن. وقتی عمل کرد یه علم دیگر نصیبش میشود، اما اون دیگه علم فقه و اصول یا فلسفه و کلام نیست. اون علم نه تصور است نه تصدیق، اون علم شهود خارجی است، علم حضوری که تصور و تصدیق ندارد. که اینجا که نشسته جهنم را میبیند، اینجا که نشسته بهش را میبیند. این که فهمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون شهود جهنم مستقیما با علم یقینی، علم الیقین ارتباط ندارد، یه حلقه مفقوده این وسط است. اگر کسی علم الیقین داشته باشد قهرن وارد حوزه تزکیه و عمل صالح می شود، اون وقت خود این عمل صالح زمینه شکوفایی اون چشم دل می شود. همون حرف مارس حارست ابن مالک زده می شود که اصبحت و کنی انظر و الی عرش رحمان بارزا. اگر ما بین این دو علم این چنین جمع بکنیم، اون علمی که قبل از تزکیه است همین علم رایج حوزه و دانشگاه، اون علمی که بعد از تزکیه است اون علمی است که بشو اوراق ما که در علم در دفتر نباشه، اون دیگه تو حوزه در حوزه پیدا میشه نه تو دانشگاه پیدا میشه. این حارثت ابن مالک میخواد و اون خطبه نورانی از تعمیر که به حمام فرمود هم و جنه که من قدر آها هم و نار که من قدر آها میخواد و تا برسد به قله که وجود ما که از تعمیر است که فرمود ما کن تو عقبود ربن لمر. اون علم تصور نیست، تصدیق نیست، قضیه نیست، به مانند آن قهرند قیاس و استدلال و امثال ذالک هم نیست، برای که اونا از قضایا تشکیل میشن، اونا از تصور و تصدیق در میشن، اونا از مفهوم داشته میشن. مفهوم یا تصور است یا تصدیق، بعد قضیه پیدا میشه. بنابراین اون کریمی که داره کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این یه حلقه مفقوده دارد. کلا لو تعلمون علم الیقین و عملتم عملا صالحا کذا و کذا لترون الجحیم، منتها او در اثر بیین و رشد بودنش دیگه ذکر نکرده و حذف ما یعلم منه جایز. از این که در سوره مبارکه بقره فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، شاید بتوان گفت این یعلم غیر از اون یعلمهم الکتاب و الحکمه است. اونجا را یعلمهم الکتاب و الحکمه را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد که پیغمبر معلم مردم است. خب پیغمبر که معلم مردم است، از راه همین علم حصولی اونا را یاد میداد دیگه. اینجا معلم خود خدای سبحان است که وعلم الانسان ما لم یعلم. آیا ذات اقدس اله در اینجا با علم حصولی معلم انسان است یا معلم متقیان است با علم شهودی؟ اتقوا الله و یعلمکم الله. اونگاه آیه سوره مبارکه انفال که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون فرقان یه چراغی است که با او یفرق بین الحق و الباطل، بین الصدق و الكذب، بین الخیر و الشر و بین الحسن و القبی، و همیشه شهود. تمام حرف تازه انبیا و اولیا در درجه اول و شاگردان اونها در درجه دوم این است که اون نیرویی که عمل می کند همون نیرو عالم می شود. الان ما در بدن ما یه نیرویست که درک می کند مثل چشم و گوش، یه نیرویست کار می کند مثل دست و پا، اما چشم کار نمی کند، نمی دود که بار را دست و پا می برن، نگاه و دید و شناخت را چشم و گوش باید دارن. در درون ما یه سلسله نیرویی است که زیر مجموعه عقل نظری است که او چیز میفهمد، یه سلسله نیرویی است که اونها نیروی عملا نه علم. العقل ما عبد به الرحمن وقت سب الجنان، او دارد کار میکند، منتها بخش مجرد نفس است یک، کار او مجرد است به نام نیت اراده و مانند اون دو. همین عقل عملی که بهی او به در رحمان وقت سبب الجنان، همین عقل عملی که ایمان دارد، همین عقل عملی که اراده و نیت و اخلاص دارد، همین عقل عملی میشه چراغ. همین عقل عملی مشاهده میکند، نه عقل نظری. یعنی اون به قسمت استدلال و برهان، اون نیرویی که مسئولیت برهان و استدلال را به عهده دارد، او بهش جهنم نمی‌بیند. اینی که میگن قربتا الی الله دارد عمل میکند، ای بهش جهنم می‌بیند. البته نفس فی وحدتها کل القوا، این همون انسان است که یه قوه نظری دارد یه قوه عملی دارد. خود این نفس کار به نفس میشه اسناد داد، این انسان است که میبیند. ولی انسان که میبیند با چشم میبیند، انسانی که میبیند میشنود با گوش میشنود. چشم و گوش شهودی انسان عقل عملی است، چشم و گوش حصولی انسان عقل نظری است، که امیدواریم خدای سبحان این نعمتها را به همگان مرحمت کند. والحمدلله.